سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت به وقت افغانستان است. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش برنامه در امواج آزادی. همکارم ظریف نظر تا لحظات دیگر در این برنامه میزبان شما خواهد بود. اما حالا من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. یک مقام حکومت طالبان میگوید که آنان تمامی شرط ها برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده کردند. چین خواهان اثرگیری حمایت مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از افغانستان شد. و نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنان تمامی شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده کردند. و این سخن را دیروز در نشست با سفیران و نماینده‌های 14 کشور در دوحه پایتخت قطر ابراز کرد. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که اشتراک کننده‌های نشست بیشتر دیپلمات‌های اروپایی بودند. بر اساس اعلامیه، متقی از اعضای نشست نیز خواست که برای آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا تلاش کنند. جامعه جهانی بر چند مورد از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نیز تشکیل دولت همشمول در افغانستان تاکید کرده. وانگی وزیر خارجه چین از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواسته تا حمایت مالیشان از افغانستان را اثر گیرند. و این را دیروز در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران ابراز کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجه چین گزارش داده که افغانستان در حال حاضر در تمامی عرصه ها به احیای مجدد نیاز دارد و نیز باید توسعه این کشور در اولویت قرار گیرد. ده ها افغان که برای استفاده از بورس‌های تحصیلی فولبرایت در امریکا ثبت نام کردند از آن کشور خواستند که پروسه مصاحبه‌های آنان را تکمیل کند. آنان با راه‌اندازی کمپاین آنلاین گفتند که بنابر همگیری ویروس کرونا پروسه مصاحبه‌هایشان یک سال به تأخیر افتاده. وزارت خارجه ایالات متحده تاکنون در این مورد تبصره نکرده. فولبرایت بورس تحصیلی است که همساله از طرف دولت آمریکا به محصلین در سراسر دنیا داده می شود. هدف اساسی برنامه فولبرایت مبادله تجارب فرهنگی و نزدیک سازی فرهنگ‌ها و نیز ملت‌ها و به وجود آمدن صلح و دوستی میان مردم است. تامی دکورد سناتور آمریکایی که زمان در جنگ عراق سهم گرفته بود خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی تمامی ابعاد جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان شده. او که یک پای خود را در جنگ عراق از دست داده گفته که باید فهمید که آمریکا چه اشتباهات را در افغانستان انجام داده. این سناتور گفته که میلیاردها دلار مالیات دهنده های آمریکا در افغانستان مصرف شده اما دولت سازی صورت نگرفته. اما پیش از این برخی از مقام های آمریکا به شمول رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم خروج نیروهای آن کشور از افغانستان دفاع کرده و گفتند که به هدفشان برای سرکوب القاعده در افغانستان دست یافتند. نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند اما تعداد آنان مشخص نیست. این دستگیری ها به دنبال کودتای نظامی در حال صورت می گیرد که جامعه جهانی اقدامات تنبیهی علیه نظامیان این کشور را شدت بخشیده. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، صدها معترض هنگام برداشته شدن موانع روی جاده ها در شرق خرطوم پایتخت سودان از سوی نیروهای امنیتی بر آنان سنگ پرتاب کردند. در شمال خرطوم پرسنل امنیتی بر دهها معترض گاز اشکاور و مرمی های رابری شلیک کردند. وزارت اطلاعات که هنوز به حکومت برکنار شده سودان وفادار است گفته است که نیروهای امنیتی کنترل بر پایتخت را تشدید می کنند. اردوی سودان در 25 اکتبر عبدالله همدوک صدر اعظم را بازداشت و وضعیت اضطراری در این کشور افریقایی اعلام کرد. قرار است که رهبران اقتصادهای بزرگ جهان برای نخستین بار از زمان آغاز همگیری بیماری کووید 19 در جلسه حضوری گروه 20 در این هفته در روم پایتخت ایتالیا گرده هم آیند. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور امروز واشنگتن را به مقصد روم ترک خواهند کرد. نشست گروه 20 در حال برگزار می شود که قرار است که نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد 2021 موسوم به کوپ 26 در 31 ماه اکتبر در شهر گلاسکو در اسکاتلند آغاز شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان و پاکستان فردا شام به مسافه هم خواهند رفت. افغانستان در نخستین بازیش اسکاتلند را شکست داده و پاکستان هم هند و نیوزیلند را مغلوب کرده. قرار است که امروز استرالیا و سریلانکا به میدان بروند. پایان خبرها.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روابط سیاسی و بگویم اقتصادی طالبا با کشورهای منطقه، با ایران، با چین و ممالک دیگر. روی از این موضوعات صحبت میکنیم. قسمی که خبر دارین در این اواخر در ایران در مورد افغانستان مجلس بود که به او طالبا دعوت نشد. روی از این موضوع هم صحبت میکنیم که طالبا چرا دعوت نشد و از این حرکت های دیپلماسی چی نتیجه به دست خواهد آمد؟ آیا طالبان موفق خواهد شوند که جامعه جهانی را راضی بسازند که بعضی از ممالک مهم و دولت طالبان را به رسمیت بشناسند؟ این هم موضوعاتی است که رویش امروز می خواهیم صحبت بکنیم. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم آقای رحمان اوغل، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، مهمان برنامه ماستند از طریق تلفن. همچنان منتظر تماس دکتر حمید عزیزی استاد پوانتون هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم بتانه به برنامه وصل شود. آقای رحمان اوغل خوش آمدین چه به برنامه.
سلام علیکم جناب آقای ظریف نظر، خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزتان احترام و عرض ارادت میکنم.
تشکر زنده باشین. خب آقای رحمان اوغل، مسائل یکم مقدمه چینی که کردم گفتم که مهمترین مسئله است که در یه آخر در تهران یک در مورد مسئله افغانستان صحبت های شد، منتها طرف طالبا در او اشتراک نکردن. شما سبب از این که طالبا چرا دعوت نشد به اونجا میفهمین چی است؟ بعد از پایان امی نشستا بله. خب نو از شما سخن اول بفرمایید.
تا جایی که ما میدانیم مشکل افغانستان و یا به صورت کل مسائل افغانستان گره میخوره به سیاست‌های بزرگ جامعه جهانی و کشورهای منطقه. چون حالا در افغانستان نظامی داره سربراه میشه که شناخت آن توسط همسایگان و کشورهای جامعه جهانی مشکلاتی را میتوانه با بار بیاره. بنابر همین سبب هست که موضع شناخت اداره طالبان و به صورت کل نظام در افغانستان توسط کشورهای همسایه و توسط جامعه جهانی باید مشکل جدی روبرو است و این مشکل کشورها را در یک وضعیت انتظار و تقیه قرار داده، به این معنا که آن چیزی را که در دل دارند نمی توانند او را بر زبان بیاورند. طبیعتاً تهران از جانب این که نسبت پروژه بسیار بزرگ اقتصادی در منطقه که یقیناً پروژه نخستش همون پروژه بزرگ راه ابریشم یک کمربند و یک راه چین هست و در این پروژه طبیعتاً جایگاه ایران برجسته هست، به همین سبب بسیار شاید علاقمند باشه که در خصوص افغانستان با کشورهای همسایه چون ازبکستان چون چین و پاکستان همکاری بکنه. و از جانب دیگر طبیعتاً بیرون رفت ایالات متحده آمریکا ایران را تشویق میکنه، ترغیب میکنه تا ایران در پهلوی حمایت از کشورهای قرار بگیره که اداره طالبان را ممکن است در افغانستان به رسمیت بشناسند. اما در مقابل، در مخالف، طبیعتاً ایران به عنوان یک کشور همسایه افغانستان میتواند با مشکل بسیار جدی مهاجرتی روبرو شود و همین حالا هم روبرو هست. بیشترین مهاجرین از افغانستان به جانب ایران رو آوردند و از سوی دیگر خب انفجارات و انتحاراتی که در مساجد اهل تشیع صورت میگیره و برخوردهایی که اداره و یا امارت طالبانی در برابر اهل تشیع در افغانستان آنگونه که متهم شده انجام میده، این همه مسائلی هستند که ایران را در یک وضعیت انتظار و تقیه قرار میده. به همین سبب هست که ایران کوشش میکنه با طالبان باشه و در پهلوی از او ممکن هست با طالبان نتوانه بوده باشه.
بله، تشکر رحمانو. بله آقای رحمانو، تشکر، بازم فرصت میرسه. حالا مهمان دیگر ما دکتر حمید عزیزی استاد پانتونم وصل شدن. دکتر عزیزی خوش آمدین صاحب برنامه.
جناب نظر صاحب محترم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مهمان عزیز حاضر در بحث و شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی، به خدمتتون هستم انشالله.
بله، خب کنفرانس تهران در مورد افغانستان شما از نزدیک تعقیب کردین، طالبان در او شرکت نداشت، شما از او چی نتیجه گرفتین؟ برای اینکه ایران میگه طالبان باید اطمینان دهن که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایه ها نباشد، از این قبیل مسائل، مثلا روسیه میگه که طالبان میتونن افغانستان صلح‌آمیز را به جهان باز گرداند بعد از پایان نشست امی مسئله تهران، و همچنان میگن که به هیچ مملکت دیگه پایگاه داده نشه. مقصد از ایران از این کنفرانس چی بوده؟ نتیجه مطلوب به دست آورد ناورد؟ چی خواهد شد آخرش؟
جناب نظر صاحب، من کوتاه یک مقدمه اول عرض میکنم، بعد میام سر سوال شما.
بسیار خوب.
جهان در حال دو قطبی شدن دوباره هست. این روند تقریبا از سال حدود 2009-2010 شروع شده و داره یک قطب جدید شرق و غرب در حال به عبارتی ساخته شدن و شکلگیری هست. در قطب شرق این بار دیگه اختلاف و به عبارتی تفاوت‌هایی که در دوره قبلی در 40 سال قبل بود تقریبا دیده نمیشه. چین، روسیه، هند، ایران، کشورهای آسیای میانه، حتی پاکستان هم به عنوان یک رفیق از اینها در این ساختار داره به عبارتی ارزندام میکنه. و از طرف دیگه میبینیم که جامعه غربی تلاش میکنه که خطکشی های خود انجام بده. من دیوارکشی های ترکیه را و مسائل مختلف دیگر را و به نوعی حتی مناقشه هایی که بین اروپا و بین بلاروس وجود داره، همه گز اینها را در حقیقت به نوعی نشانه از همون خطکشی یا دیوارکشی برای جدا کردن بلوک شرق و غرب میبینم. به همین دلیل بود که ایالات متحده امریکا هم تصمیم گرفت که از ساحه نفوذ بلوک شرق خارج شود، به خاطر از اینکه در این ساحه نفوذ هزینه بسیار زیادی را باید متحمل میشد، تلفات بسیار زیادی را متحمل میشد و عملا شرایطی به وجود آمده به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ حتی بحث کرونا و مسائل دیگه، اقتصاد امریکا را ناتوان میکرد از اینکه، یا اقتصاد غربی را ناتوان میکرد از اینکه همچنان در افغانستان هزینه بکنند و بار از این هزینه را تحمل بکنن، در حالی که نتایج مورد انتظارشان حاصل نشده و در 20 سال هم حاصل نشد. به همین خاطر افغانستان را ترک کردن. افغانستان را به عبارت نه تنها ترک کردن را، بلکه باید بگیم که رها کردن، افغانستان را به حال خود گذاشتن، چون دیگه این میدان برشان هزینهش از فایدهش کرده خیلی بیشتر بود. اگر در این پلتفرم قضایای گذشته دو سه سال گذشته افغانستان را بندازیم، متوجه میشیم که چرا امریکا اینقدر هزینه های خود نادیده گرفت و رفت و این همه کشته های خود نادیده گرفت و رفت و وطن را به این حالت بی سرنوشت رها کرد. حالا که بلوک شرقی در حال شکل گیری هست، میبینیم که قرارداد استراتژیک 25 ساله بین ایران و چین هم امضا شده. ابتکار کمربند و جاده یا جاده ابریشم هم وجود داره و از طرف دیگه بحث شاهراه شمال به جنوب آسیا هم مطرح است که پاکستان را منافعش را با این کشورهای به عبارتی منطقه گره میزنه. به همین دلیل و در همین ساختار یک همگرایی منطقه‌ای در حال شکل گیری و در حال تقویه شدن هست. حتی میبینین که پاکستان با یک چرخش استراتژیک بیشتر تلاش میکنه که به سمت چین نزدیک شود. راه کریدوری که اونها به سمت چین باز کردن، تقویت همکاری هایی که روز به روز با چین دارن، در حالی که ایالات متحده آمریکا و غرب 40 تریلیون دلار را در حدود 3 ماه پیش برای مبارزه با اقتصاد چین تصویب کردن، اما پاکستان داره روابط خود با چین تقویت میکنه. حالا کشورهای منطقه به منظور از اینکه افغانستان در نقطه مرکزی و وسط این معادلات قرار گرفته، حالا به نفعشان است که افغانستان امن باشه تا پروژه تاپی، پروژه کاسا، پروژه های مختلف، پروژه وان بلت وان رود یا کمربند و جاده، همگی از اینها به ثمر برسه و این کشورها همگی از منافعش منتفع شوند. حالا ثبات و امنیت در افغانستان به معنای واقعی به نفع کشورهای همسایه است، در حالی که در 40 سال گذشته نبوده. در 40 سال گذشته جنگ در افغانستان به نفع کشورهای همسایه و منطقه بوده. حالا ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است، ولی معادله غرب امروز تفاوت داره. کشورهای مختلفی که در منطقه وجود دارن، نکته آخر شما ببینید، در طی 4-5 سال گذشته وقتی که ناتوانی را در دولت افغانستان دیدن، شروع کردن به حمایت کردن، شروع کردن به همکاری کردن با طالبها. به این نتیجه رسیدن که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی میتونه که افغانستان امن به لحاظ سرمایه گذاری و تجارت باشه که بتونه این کشورها را به هم وصل بسازن. به همین خاطر این کشورها از سالهای قبل با طالبها در ارتباط بودن، کار میکردن و امیدواری بودن که طالبی که بزرگترین تعاونیش تأمین امنیت هست روی کار بیاید و از طریق تأمین امنیت ارتباطات امنی کشورها به صورت زمینی با هم دیگه برقرار شود. به همین خاطر امروز کشورهای مختلف منطقه من جمله ایران، پاکستان، چین، روسیه، اینا همگی در تلاش هستن تا بالاخره یک راهی را پیدا بکنن که هم طالب‌ها حاضر به امتیاز دادن باشن و همین که طالب‌ها به رسمیت شناخته شون، تا اینکه به عنوان یک ساختار منسجم، واحد و قوی منطقه‌ای بتونن معادلات و مراودات تجاری و اقتصادی و سیاسی و سازمانی خود هم سازماندهی بکنن. من فکر می‌کنم کنفرانس مسکو، کنفرانس تهران و مسائل دیگه‌ای که در پیش رو هست همگی مقدمه‌هایی است برای اینکه طالبان به رسمیت شناخته شوند، اما تضمین‌های منطقه‌ای ازشان گرفته شود. فقط مشکلی که در حال حاضر وجود داره جناب نظر صاحب این هست که این کشورها هنوز امتیاز کافی یا تضمین کافی را از طالب نگرفتن که پیش قدم شوند و طالب به رسمیت بشناسند، چون هر کدام از این کشورها یک معضل بزرگ دیگه هم دارن که در طی 20 سال گذشته یا حتی 25 سال گذشته برای مردم خود، برای افکار عمومی داخلی خود در مورد طالب‌ها بد گفته بودند، طالب‌ها را بنتی معرفی کرده بودند، بالاخره بر مبنای منافع استراتژیکی که داشتند. امروز به یک باره نمیتونن یک شبه چرخش نشان بدن و برای جامعه خود بگویند که نه ما به رسمیت شناختیم، اینا خوب هستند. دارن تلاش میکنن افکار عمومی جامعه خود آماده بسازن برای اینکه طالب‌ها به رسمیت شناخته شوند، در داخل با مقاومت‌های مواجه نشوند، در داخل با اختلافات مواجه نشوند و از طرف دیگه تضمین‌های کافی هم از طالب‌ها بگیرن و طالب‌ها را از طریق یک پروسه هم متعهد بسازن به منافع منطقه‌ای و به این بلوکی که داره شکل می‌گیره و هم این که بالاخره به اونها یک جایگاه منطقه‌ای در افغانستان بدن که در کنار از منافع از این کشورها هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی تامین شود. منافع ایدئولوژیک کشورها مخصوصا ایران این هست که بالاخره کسانی که هواداران ایران هستند، حالا چه بحث مذهبی باشه چه بحث سیاسی باشه، اونها هم در یک بخشی از قدرت شریک باشه و امروز شما به یاد داشته باشید که از طریق این پروسه آرام آرام زمینه‌های سهمگیری هواداران بعضی از کشورهای منطقه هم به مرور زمان فراهم خواهد شد و اونها هم آرام آرام به دامان به نوعی حکومت تازه‌ای که در افغانستان هست خواهند رفت. شما دیدین نمونه بسیار بزرگیشه که بعضی از شوراهای علما مثل شورای علمای اهل تشیع افغانستان و بعضی دیگه در اولین اقدام با طالبان همراه شدن. اینها همگی در راستای امین نگرانی و در راستای امین ساختاری است که در حال شکلی و در حال پیشرفت است. اما این که بلوک غربی در مقابل این ساختار چه تصمیم خواهد گرفت، چه اقدام خواهد کرد، یک بحث جداگانه دیگه است.
بله، تشکر. خب با اجازه مهمانای محترم، ما شما را تلفن اعلان میکنم، اگر شنونده های ما هم خواستن که به برنامه اشتراک بکنن، اظهار نظر بکنن یا از مهمانای ما سوال کنن، اونا میتونن سوالای خود طرح کنن. ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او همکارم طاهر روشن میتونه شما را به استودیو وصل کنه. اول این اعلانه که خود خیلی بشنویم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، شماره تلفن ما متاسفانه به این لیست شماره داخلی ما فعلا فعال نیست. شما میتونین به شماره های 00 42 21 12 45 01 تلفن بکنین و یا آخرش 4601. یک بار دیگه تکرار میکنم 00 42 21 12 45 01. و در واتساپ میتونین تنا یا صدایتان ثبت کنین و یا پیامتان رو بنویسین که اگر در رابطه بود ما میخوانم شب. اگر تلفن کنیم یکی پای دیگر تلفن کده میدین یکی دیگر اخلال میکنه. 00 42 07 25 84 77 آخرش 3. یک شنونده وصل شد میگه آقای روشان. بله شنونده عزیز بفرمایین. قطع شد تلفن. متاسفانه اگر زود که گپ نزنین خرابی میشه. ما تکرار میکنم یک دفعه دیگه در واتساپ اگر پیام بنویسین میخوانم یا ثبت کنین میشنوانم. 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. امی 4606 هم در یک شنونده میگه وصل شد. بله شنونده عزیز. بله بفرمایید. باز قطع شد. تلفن تکنیکی مشکلات است. خب مخواهیم ما تا وقت همراه میمانای ما صحبت ادامه میتیم. آقای روشان اگر شنونده وصل شد از میمانا معذرت میخواهیم. اونا رو اول وصل میکنیم. خب آقای سردار محمد رحمان اوغلو که شما مسائل منطقه را از نزدیک تعقیب میکنین، شما در مورد چیزایی که دکتر عزیزی گفتن تا چه حد موافق هستین نیستین و دوم این بازیگرای منطقه کیا هست؟ برای از اینکه حال امریکا که از اونجا عقب نشینی کرد، مثلا حتی ترکیه میخواد که بعض شرایط خود میمونه، مثلا در مسئله میدان نووی کابل بعد شرایط داشته و پیشنهاد میکنه حکومت فراگیر. این حکومت فراگیر در دیگه جایا هم پیشنهاد شد و طالبان حکومت فراگیر در موردش میگه ما هر کس داریم، ازبک داریم، مثلا تاجک داریم، کلگی در وظایف مختلف است. اونا به مسئله فراگیر دیگه قسم فکر میکنن و جامعه جهانی دیگه قسم فکر میکنن. آقای رحمان اوغلو شما چه قسم فکر میکنین این حکومت فراگیر یعنی چه قسم باید باشه؟
آقای نظر، اول اینکه به سوال قبلی تان اجازه بتمان اینکه کدام یک از کشورها در مسئله افغانستان در حقیقت بسیار جدی و مهم هستند؟ یقینا ایالات متحده آمریکا در تبانی با همکاران اروپاییش و عنوان کشورهای بسیار مهم و اثرگذار در سیاست افغانستان باقی میمانند، با وجود اینکه افغانستان را ترک کردند، چین که این ترک مجبوری بوده باشه و یا هم خودشان خواسته باشند. کشورهای چین، روسیه، ازبکستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان طبیعتاً اینها کشورهایی هستند که در مسائل افغانستان می توانند اثرگذار و مهم باشند. اما ما طبیعتاً فرمایشات دوستمان و استاد عزیز ما را در بعضی از مسائل تایید می کنم آنگونه که ایشان فرمودند، اما در مسئله تشکیل بلوک شرق و غرب تا حالا ما چنین داده هایی را و چنین اطمینانی را در خصوص نداریم، چون که می توان نظریات تغییر بکنه. بسیار مهم است که افغانستان را مهم بودنش، تاثیرگذار بودنش در مسائل اقتصادی منطقه جستجو بکنیم و این مسائل اقتصادی منطقه در هر حالتش می توانه تغییر بکنه. آنگونه که استاد گفتن راه ابریشم طبیعتاً یکی از پروژه های بسیار مهم و حیاتی منطقه است که چین در نظر داره که حدود $1 تریلیون در اون سرمایه گذاری بکنه و این $1 تریلیون برای رساندن خب مواد چینی به کشورهای اروپایی از طریق روسیه و آلمان میتوانه سرمایه گذاری شود. اما حالا آنگونه که ترکیه توانست مثلا مواد لازم را یا همون بار لازم را از طریق گرجستان و از طریق قزاقستان به چین برسانه، می توانه در نظر چین مسئله ترانسپورت از چین تا جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی مورد تردید قرار بگیره، چون که آمریکا می توانه در این مسئله اثرگذار باشه. حالا در این روزها نقش ازبکستان به عنوان کشوری که چین میتوانه محصولات خشره از طریق ازبکستان، افغانستان، ایران، پاکستان به خلیج فارس برسانه بسیار مهم و اثرگذار جلو داده میشه. با همین خاطر هم هست که ازبکستان کوشش میکنه، سعی میکنه که نزدیکترین مناسبات را با طالبان ایجاد بکنه.
همینجا رحمان ببخشین که یک شنونده وصل شد، شما گپتان یادتان نره که شنونده بسیار مشکلات داریم از خاطر از او اقوالیت برای را بدیم. بله شنونده از بفرمایین.
سلام دارم برای شما و میمانان شما و شنوندهای محترمتان.
سرشته خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سب سوال تانه تره کنید.
خوش باشین. من سوال من متوجه آقای عزیزی هست. در یاد ماست که در یکی از بحثاری گذاشته گفته بودن که اگر از بودن امریکا در افغانستان استفاده خوب میشد، میشد که استفاده شد بایی که مخالفین امریکا موجودیت امریکا را اشغال میدانستن، ولی اینا گفتن که از موجودیت امریکا و امکاناتی که امریکا فراهم ساخته بود استفاده میشد، موجودیت امریکا در بسیار کشورها میتونه سهولت آورده، میشد که افغانستان هم اون چیز بیاید. در آیندان به این نظر هستم که اگر کدام کشور در افغانستان باز مداخله کنه، افکرش به باز از موجودیتش استفاده درست شده در افغانستان باز سازی شده و افغانستان پیشرفت کنه. این می سوالم.
سوال شما را دکتر عزیزی یادداشت کرد، حالا چون دیگه شنونده اگر نیست آقای رحمان اوغلو سخنانتان ادامه بدین، بعد از او نوبت میتیم به عزیزی صاحب که سوال سرش صاحب جواب بده. آقای رحمان اوغلو،
با همین سبب است که ازبکستان سعی میکنه که مناسبات بسیار نیک و گرمی را با مدیریت طالبان ایجاد بکنه، و چون که ازبکستان حالا در پروژه راه ابریشم یک کمربند و یک راه به عنوان یک نقطه بسیار مهم در موقعیت این پروژه جای خود را کسب کرده، و ازبکستان شاید اگر بتوانه اما جرأت سیاسی ایجاد بکنه شاید اولین کشوری بوده باشه که تمایل به شناخت طالبان بوده باشه. اما کشورهای دیگر به خصوص ترکیه که شما یادآور شدین، ترکیه طبیعتاً سیاست‌های هم وابسته به آسیای میانه، روسیه و منطقه را داره و در پهلوی از اون سیاست‌های داخلیش بیشتر به سیاست گذاران ترکیه اثر گذار است. اگر طالبان را، امارات طالبانی را قبل از کشورهای دیگر اگر ترکیه سعی بکنه به رسمیت بشناسه، در اون وقت مردم ترکیه به خصوص زنها، در خصوص این که امارات طالبانی در افغانستان بر رغم ادعاها کوشش نمیکنه که در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان توجهات لازم و تغییرات لازم را بیاوره، ممکن است سیاسیون را در پای صندوق‌های انتخاباتی به گونه اونها را در حاشیه قرار بدن که دیگر امکان تصمیم گیری در ترکیه نبوده باشه. بنابراین کشورها می توانند در خصوص تصمیم گیری درباره افغانستان آنگونه که قبلا گفتم در حالت انتظار و تقیه قرار بگیرند، و ایران هم همینها را ما می بینیم که سیاست دوگانه داره در پهلوی شناخت طالبان. از یک سو کوشش میکنه که از یک سیاست تهاجمی که در سالهای قبل در دوره حاکمیت طالبان با خود داشت در یک سیاست تعاملی پیش بره، حالا کوشش میکنه که با طالبا از دریچه تعامل پیش بیایه و بگویه که طالبان سیاستهای خیش را تغییر بدن تا حکومت فرازی و ملی بسازن. اما این که حکومت فرازی چگونه حکومتی هست، آیا طالبان حقیقتا حکومت فراگیر ساختند یا نه، خدمتتان عرض بکنم که حکومت فراگیر ملی متشکل از نمایندگان واقعی تمام مردم افغانستان است، و این حکومت فراگیر و این نمایندگان از طریق یک میکانیزم میتوانند انتخاب شوند. همین حالا ادعاهای وجود داره که حکومت فعلی موقت طالبان حتی طالب شمول نیست و این معناست که طالبان مناطق شمال یا مناطق مرکزی و یا هم مناطق مشرقی حتی در ساختار اداره سیاسی طالبان حضور لازم خود را نمی بینند، و به همین سبب هم هست که حتی اداره طالبانی را طالبان شمول نمی توانند بپندارند. اگر قرار باشه که مطابق نفوذ، مطابق حوزه تأثیر طالبان نمایندگان انتخاب شود، خب از حوزه شمال برای فعلا بجوز از آقای حنفی
کسان دیگری در حاکمیت و اداره اجرایی طالبان حضور ندارند. این درست است، این ممکن است که در یکی از دو وزارتخانه ها معینی وجود داشته باشه و یا در ریاست استره محکمه معاونی وجود داشته باشه، اما آنها چگونه می توانند مدیریت کنند و اجراءات لازم را پیش نشان بدن؟ آیا عملا قلم اونها، کار اونها اجرایی است و یا غیر؟ این همه وابسته میشه به اینکه این حکومت چگونه می توانه فراگیر باشه.
بله درست است آقای رحمان اغلو، بازم فرصت می تیم آل دکتر صاحب عزیزی سوال آقای سرشک در نظر داشته و همچنان در مورد حکومت فراگیرم صحبت بکنین، برازی که بعض شنوندای ما در واتساپ که من اعلان کردم نوشته کردن که چرا حکومت فراگیر بالاخره اعلان نمیشه، در حالی که روی از این موضوع ما صحبت میکنیم و تعداد زیاد از شنوندای ما از واتساپ تلفن میکنن که باعث میشه که برنامه ما مختل شود. از او خاطر گفتیم که لطفا یا صدایتان را ضبط کنین و یا بنویسین سوالاتتان. خب به هر حال دکتر صاحب عزیزی بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب. من مجددا خدمت سرش صاحب عرض ادب و احترام میکنم و خوشحال هستم و دعا میکنم به حافظه مبارکشان، خداوند به حافظه شان برکت بیشتر بده ان شاء الله. حرفی که در اون زمان زدیم ما به این معنا نیست که ما اشغال را تایید میکردیم، بلکه 100% مخالف به روی اشغال با او وضعیت و با او حالتی که سرانجامش هم دیدیم و در این برنامه ها نظر صاحب شما شاهد بودین که پیش بینی میکردیم که به این نوع عمل کرد باعث فروپاشی، باعث شکست میشد. اما هر مسئله ای و هر اتفاقی و هر کاری که اتفاق میفته یک تعداد فرصت ها را ایجاد میکنه، یک تعداد هزینه ها را ایجاد میکنه. متاسفانه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانشان هزینه های جانی، مالی و اقتصادی و مسائل مختلف زیادی بر افغانستان داشت، اما در کنارش یک تعداد فرصت ها را هم ایجاد کرده بود. به عنوان مثال میلیاردها دلار پولی که به افغانستان آمده بود میتونست در زیربناهای افغانستان مفید واقع شود، میتونست به صورت درست به کار گرفته شود که نشد متاسفانه. از طرف دیگه همسایه های خونخوار ما که همیشه در صدد خرابی در افغانستان بودن و حتی حالا به عبارتی میشد در معادلات منطقه‌ای از نیرو و توانمندی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش او زمان استفاده بکنیم بر علیه از اینها و دخالت های از اینها را و دسترازی های از اینها را محدود بکنیم. موشک پراکنی هایی که از خاک پاکستان به داخل افغانستان صورت میگیره، دخالت هایی که از جانب کشورهای مختلف همسایه ما صورت میگیره، میشد به وسیله حالا قدرتمندی که یا توانمندی که ایالات متحده آمریکا داشت ما به نوعی تا حدی ایره کنترل بکنیم. از طرف دیگر در بحث اختلافات مرزی که داریم میشد که ما بحث مسائل مرزی خود را تثبیت بکنیم، حالا بحث دیورند یک بحث جداگانه است. در کنارش در بحث تربیت نیروی متخصص ما میتونستیم از پتانسیل ها و امکانات آموزشی که در اختیار از اونها بود به شکل بسیار خوب استفاده بکنیم که متاسفانه استفاده بسیار عقلی و ضعیف از این صورت گرفت. پس وقتی که میگفتیم از حضور از اونها میشد که یک استفاده صورت بگیره، به معنای از این بود که ما هزینه بسیار بزرگی از حضور از اونها در افغانستان به لحاظ جانی و به لحاظ مسائل مختلف پرداختیم، اما یک تعداد فرصت ها هم ایجاد شده بود که از فرصت ها میشد استفاده بکنیم.
بله دکتر عزیزی، یک لحظه اگر با ما فرصت بتین برای اینکه مهمان دیگر ما بسیار منتظر ماندن که از نای سلام علیکی کنیم، بازم فرصت میه یک سوالای دیگر هم جواب بتین. مهمان دیگر ما محترم آقای عزیزدین مارچ دیپلمات اسبق افغانستان هستن، از طریق تلفن مهمان ما برنامه ما هستن. آقای مارچ خوش آمدین به برنامه. بله آقای مارچ،
بله زه تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته قدرمونه میلمنو ته اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه خوشحالم تاسو لیم.
بله بسیار جد تشکر آقای مارچ. شما مسئله در قسمت اول مهمان برنامه ما بودین، وضعیت موضوعات روابط سیاسی طالبان را با همسایگا و ممالک عمده دنیا از نزدیک تعقیب میکنین، شما از این موضوع چگونه یک نتیجه بیرون میارین؟ یعنی مقصد چی خواهد شد؟ اینجا سوال اساسی ایست که تمام دنیا در مورد افغانستان پالیسی خود، سیاست خود داره، تنها چیزی که موجود نیست طرف افغانا خودشان خودشان نمیفهمن که چی کنن. مثلا فاکولته ها، اینستیتوت ها، اداره های نیست که سیاست افغانستان تایید بکنه. طالبان هم سر از خود یک پالیسی خاصه نداره، این معلوم نیست که اینا چی میخواین بکنن. چرا سرنوشت سیاست افغانستان در دست دیگراست غیر از خود افغان ها؟ چی میگین آقای مارج؟
مننه. دته یو خبره بعد منګه وکړ چې یو طالب فل حال واقعت په افغانستان کې، یعنی دغه جغرافیا چې د افغانستان ته نو منده ده، او فل حال د طالبانو دی ولکې لاندې ده، او د دولت سری مسونه کې نه فلری قلم لو لري نفوس فلری، او نړۍ هم مجبوریږي بل اخر دې ته ضرورت پیدا کړي چې طالبانو سره اړیکه ونیسي. اړیکه خامخا په دوه ډول دي، چې له طالبانو سره خپل شرایط او خپل مسائل په زور باندې تحملي، یعنی جګړې لا ناراضي دي، په دې باندې پیښ جګړې دي سره تاوان ده. لکه څنګه چې امریکا دلته راغله تاوان یو کې تقریبا بنکران شوی ده، همدا اوس د ریزرو فدرال بانک د ویل بانک دوی نه قرضاره ده. خاص هم کیږي په دې سیمه کې چې د چین او د روسیې پښې راکش کړي جګړې ته، مانا هغوی هم په دې باندې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړې ته لاړ شو تاوان کوو، جګړه پایله زموږ په ګټه نه ده. همداسې ګاونډي هېوادونه هم نگرانی لري، د سیمې هېوادونه هم نگرانی لري، چې دلته یو فکري او مذهبي قوت منځ راغله ده، کېدای شي دغه ته یو ساعتیت نورو سیمو ته لاړ شي، او د پردې تر شا نه بیا هم داسې انګېرنه هم شته کېدای شي د داعش پروګرامونو پروژه افغانستان ته راشي، مرکزي اسیا ته یا ایران یا چین خواته دې ځای ته لاړ شي. ځکه هلته مذهبي فکرونه راپورته شوي دي، لکه انصار الله یا د عبدالله نوري پخوانی نوزاد په تاجکستان کې، د یوغور مسله د یوغوریانو، د شرقي ترکستان په چین کې، د تبت دلاله مسله هلته ده، د ازبک اسلامي تحریک د چشنیا ده، دې خواته یو روحاني د ایران په زراعت باندې وایي چې په بلوچستان او سیستان کې هم داسې خوځښتونه شروع شوي دي. پاکستان هم نگران لري چې دلته طالبي نظام په ډول باندې او بل نظام د تر نسي، یعنی خوځښتونه را پیل نسي. دغه ټول ته په کتو سره دوی نه بله لاره خوره کوي، دوی هغه لاره ده چې راځي طالب سره مجبور دي اړیکې ونیسي، طالب سره تعامل وکړي، او طالب سره د مرستو له لارې نه کرا کرا پروګرامونه مخې ته بوزي. داسې طالبان په زور باندې راغلي د حاکمیت ترلاسه کړی ده، یعنی قانوني او ولسی مشروعیت تقریبا تر ډیره نه لري، واده هم نه ورکي چې زه مثلا ټاکنې کوم، څه وخت کوم، یا کوم قانون پلی کوم، یا هغه شرایط چې نړۍ ورته وایي. دا خو معلومه خبره ده چې هغه شرایط مثلا د بشر حقوق ده، د ښځو حقوق ده، د توریزم مسله ده، او همداسې مثلا نور د مشروعیت د مسایلو سره وړاندې کیږي. دا یا ائتلافي حکومت چې ډېر زیات دی وایي، دا خو واضح خبره ده په دې اکرمه دا بهاني دي چې ورته کوي. د پردې تر شا پر نور شرایط ډاډ اخیستل دي، اطمینان اخیستل دي د طالبان نه اخلي، ځکه دلته اوس طالبان یو قوي پالیسي به جوړه کړي، یو قوي ښه اغزي موقع، ښه ډیالوګ به وکړي، او داسې یو خپل بهرنۍ ستراتیژي به اعلان کړي. دا په هغه وخت کې کیږي چې د مدرسې نه فارغ شوي کسان چې اوس راغلي واک لري، که چیرې په اداراتو په راس کې مشکل نشته، ځکه هغه سیاسي پوستونه دي، دوی باید کنټرول وکړي، اما متبقي بله متخصصین او کادرونه باید کار واخلي. متخصصین ژمن کسان په افغانستان کې سته. د ما هدف د پخواني رژیم مفسدین، غله، غاصبین نه دي، هغوی نه ملت نفرت لري، هغوی باید واک ته رانسي. شل کاله دغه فرصتونه هغوی له لاسه ورکړل، شل کاله دغه حالت بحراني حالت ته دوی راوسته، یعنی ټول مسایل ټول فرصتونه دوی خراب کړل. دا امراسه چې کېدلې بد بنیادی کارونه دوی ونه کړل، دوی یو صرف غلاته ناست، او دوی مجبور هم و، ځکه دوی له بهانه راغلي کادرونه و، د هر دولت روزل شوي کادرونه و، د سفارتو او د یونما له خوانه دوی ټاکل کېدل، دوی ته خاصې پروژې ورکول کېدلې چې دا بعد مخې ته بوځي او عملي کړي. نو د دوی بل کار نه و، دوی له دې حدود نه پورته زیات شي نه څه کولای. اوس هم چې د سیمې هېوادونه زیات ټینګار کوي په ائتلافي حکومت نه کړي، دوی په دې پیږي په سعودي عربستان کې به کورنۍ حکومت کوي، هلته ولې تاسو انتقاد نه کوئ؟ د ښځو د حقوق پاکته باندې تر 2019 کاله پورې په ښځې ته مال ویل کېده، په مال کې حساب ده په سعودي کې، اما تاسو یو وزارت چې په افغانستان کې له منځه تللی ده هغه ته ډېر ټینګار کوئ چې له منځه تللی. حال دا چې دا وزارت د ښځو وزارت ښځو دپاره ښه کار نه و، ښځه باید ټول وزارتو کې حق لري چې هغه لاسرسی وکړي. یا د ترافي حکومت پاکته په ایران کې ولې انتقاد نه کوئ؟ تنها یو فارس او سنی مذهبه چغرواکي هلته حکومت کوي، بلوچ ته، کوردی ته ترف اجازه نه ورکول کی اسنی مذهب ته، یا تاجکستان کې چې نوم تاجکستان ده یو حکومت ته، یو قامت حکومت کې، او د پنځواله سکاله یو کورنیا ته حکومت کوي. تاسو وګورئ ته پیزی چې صد ترکمنو تر تبار و ازدک پلاته دی و روسان تقن دیر سال تا و اغا دی تاتاریان دی و عربان دی نور دی ماندی ما دی نمتر نکی پا پلا پاکستان که بلو تنا پنجابیان حکومت دی ام دقا چه دنالی دنیا تا گرو یو گون حاکمیت که پر پلا انگلستان که یو گون حاکمیت که یعنی دی مسئل دو سمنگ او گرو دی بحانی دی پرده شاعت دور مسئل دی پخواشنه متاسی تاسف سره چې طالبان چارواکي لکه پخوانی چارواکي نه راځي ملت سره دغه مشکلات نه شریکي ملت حقایق نه وایي چې خبره چی شده په کومه سره کې
بله مارس بازم فرصت میایه برای اینکه یک ذره دیالوگ شوه برای هر میمان اگر طولانی طولانی صحبت کنه دیالوگ نمیشه مونولوگ میشه از او خاطر به شنوندان فرصت نمیمانه مارس بازم برتون فرصت میتیم تشکر عزیزی سپ سخنان شما را مقطع کرده بودم منتها خلاصه کوتاه که سوالات جواب بدین که موضوعات مختلف بیاید. یکی از شنوندای ما در واتساپ من نوشته کرده که امیرم برتان بگویم در نظر گرفتن امی سوال اگه جواب بدین میگه به نظر بنده افغانستان تا وقتی که پاکستان همسایه ما باشد هیچ کدام یعنی واتساپ هم گم شد پاکستان همسایه ما باشد هیچ کدام از این دو ابرقدرت ها در اینجا به نفع افغانستان استفاده شود. سوال من این است که به نظر این مهمانان شما کدام کارها است که ما از شر پاکستان خود را خلاص کنیم و در شرارت پاکستان با کدام یک از این ابرقدرت های ما افغان ها میتونیم که بازسازی و سربلندی افغانستان استفاده کنیم؟ و دیگه سوال من از مهمانان شما این است که آیا زبان و عملکرد طالبان را یکسان هست یعنی طالبا یکسان است یعنی خود سوالی است که شنوندگان عزیز ما در داخل افغانستان طرح میکنه از او خاطر عزیز بی سوالا رو در نظر گرفته بسیار خلاصه جواب بگیریم از شما بفرمایید که باز رحمان اوغلو صاحب ادامه میتن بفرمایید آقای عزیزی
ببینید در بحث از اینکه خب پاکستان همسایه ناشایست و ناسالمی بر ما هست در این شکی نیست و بارها هم در برنامه ها گفتیم که ما هیچ وقت حسن نیت را از پاکستان انتظار نداشتیم و نداریم. رئیس جمهور کرزی 21 بار با پاکستان سفر کرد و رئیس جمهور اشرف غنی هم در پس پرده ملاقات های نیفام رفت آمد های کارهای با پاکستانی ها انجام داد اما دیدیم که پاکستانی ها هیچ وقت راه نبودند. اما مسئله چی است؟ وقتی که ما بارها در این برنامه گفتیم بحث از این که ما بی‌طرف باشیم بی‌طرف متاسفانه زیر پای همگی میشه ما باید یک طرف استاد شویم ما اینقدر توانمندی خودمان نداریم که بتانیم در مقابل دشمنان خود به تنهایی وارد میدان شویم پس ما مجبور هستیم که یک طرف استاد شویم بدبستان با او طرف داشته باشیم بالاخره دفاع از ما اونقدر ارزش برای اون طرف داشته باشه که در مقابل مخالفین ما از ما دفاع بکنن شما نگاه بکنین نمونه بزرگش ایران است ایران به تنهایی توانایی مقابله با آمریکا را ندارد در پرونده هسته ایش در مسائل مختلفش اینا آمدن طرف استاد شدن روابط خود با چین و با روسیه نزدیک کردن و دیدن که در بسیاری از قطعنامه هایی که ممکن بود بر علیه ایران تصویب شوه چین و روسیه وتو کردن و به نوعی از ایران دفاع کردن شاید یکی از دلایلی که آمریکایی ها مستقیما یکی از دلایلی که آمریکایی ها مستقیما به ایران حمله نکردن و حمله نمیکنن در حالی که در اروپاش هر جای حمله کردن امی باشه که میفهمن حمله کردن به ایران مساوی هست با مواجهه احتمالی با چین و با روسیه به این معنا نیست که ایرانی ها امروز مستعمره شده باشن بلکه اینها یک دیپلماسی کار انداختن که به نفعشون میتونه کار بکنه یک مورد دیگر در بحث مسئله دیگه اشاره بکنم بحث حکومت همشمول را من به این باور هستم که یا این پیشنهاد به طالبان میتونم به عنوان یک شخص که ما پیش از پیش بدون از اینکه محاکمه بکنیم کسی را مجرم قلمداد نکنیم که خب تمام سرانی که در حکومت قبلی بودن همگی فاسد بودن و دزد بودن و غاصب بودن گرچه اکثریتشان بودن من پیشنهادم به طالبایی است که اعلام بکنن هر کدام از سران حکومت قبلی که حاضر به حسابدهی هستن حاضر هستن در محکمه به اتهاماتی که بر علیهشان وجود داره پاسخ بدن و محکمه بی‌طرف به اتهامات از اونها رسیدگی بکنه و بیگناهیشون در محکمه ثابت شود بیان در حکومت و در دولت کار بکنن برشان وظیفه و برشان کار داده میشه من فکر میکنم که یک چلنج بسیار بزرگ است وقت معلوم میشه که بازی همه شمول آیا شامل اینمی دزدا و غاصبای حکومت قبلی میتونه شود یا نمیتونه شود اما در این که تمام اقشار جامعه افغانستان در حکومت سهم داشته باشن یک اولویت و ضرورت است در طی 45 سال گذشته یا 50 سال گذشته افغانستان هرگاه یک بخشی از جامعه افغانستان نادیده گرفته شده اونمو بخش به عنوان یک چالش مطرح شده و یک معضل بزرگی را ایجاد کرده از زمان امان الله خان بگیرین تا به امروز
بله
یک شاخم دست بنابراین بحث مشارکت عمومی و مشارکت سراسری یک بحث اساسی و جدی است، اما نباید مشارکت سراسری و مشارکت ملی را ما با چهره ها اشتباه بگیریم. ما با شخصیت هایی که نامشان میفهمیم و ازشان خبر داریم و اونها خود به عنوان بیرق اقوام و بیرق به عبارتی کتله ها معرفی کردن، فقط به اونها بپردازیم. من فکر میکنم طالب ها بزرگترین چالشی را که امروز کدزو مواجه هستند یست که مکانیزمی برای تمثیل اراده عمومی را اینها نتونستن معرفی بکنن. ببینید ممکن است در بحث از اینکه شورای علمایی که دارن، در بحث از اینکه حالا احصائیه‌ای که پیش خود دارن، حالا درست یا غلط چه کار نداریم، مثلا به لحاظ فیصدی و حضور و مشارکت به قول خودشان افرادی که در جهات حضور داشتن حالا آمدن در قدرت شکل گرفتن، ولی اونها نتونستن یک فرمولی را به دنیا و به جامعه افغانستان به صورت آشکارا معرفی بکنن که ما بر مبنای اینی فرمول به عبارتی مشارکت داریم تمثیل میکنیم. و اگر طالبان در نظام نظر سه کوتاه عرض بکنم، در نظام های دموکراتیک یک مکانیزم پیشنهاد کردن به نام انتخابات. طالبان اگر انتخابات را قبول ندارن یا به انتخابات باور ندارن، باید یک مکانیزم عام فهم به جامعه معرفی بکنن که در نتیجه او مکانیزم یا در نتیجه او قاعده و قانون او وقت بر جامعه قابل سنجش باشه که خب چقدر مشارکت ملی و سراسری تمثیل شده.
تشکر دکتر سعید. خب به هر حال دکتر سعید، توریالای عرب در واتساپ که ما برش اعلان کردیم نوشته که سلام، اگر امارت اسلامی افغانستان در 60 سال گذشته دولت اسلامی افغان بود و این نام را همه مردم افغانستان دوست دارد، عیب چیست که امارت طالبان آن را قبول ندارد؟ که این سوال سهی من نفهمیدم در موضوعم چقدر ارتباط در اورم نفهمیدم، منتها اگر باز مهمان ها میخواستن تفسیر کنن خاطر که زحمت کشیدن ما خواندم براتون. خب آقای رحمان اغلی، یک اپ دیگه که مثلا در ترکیه اگر فکرتان باشه، حتی پاکستان و در دیگه جایا مثلا کودتاها شده که مثلا صدر اعظم و رئیس جمهور یارا از بین بردن، منتها نظام سیستم کار کرد. یعنی کسایی که کودتا میکنن میگن که صدر اعظم مدرسه میگه پا زندانیست، منتها امو بروکراسی که میگن یا بروکرات ها میگن یا مامورین دولت میگن که باید کار باید شاید مثل که هست ادامه بتن تا فرمان بعدی که ما رئیسا یا وزیرا یار مقرر میکنیم. کلی یعنی چرخ اقتصاد، چرخ سیاست، چرخ مسائل مکتب معارف یا کلش ادامه پیدا میکنه. مونده در افغانستان هر کس که آمد کلش از یک سر از بچهای خاله خود شروع میکنن تا به داماتای خود مقرر کرده میرن و کارم پیش نمیره. این چطور باید شد در افغانستان طبقه بروکرات که در هیچ یک ایدولوژی نباشه، در هیچ یک سیاست نباشه، بانکار به چاله، کارا را به چاله، وار کار ادامه بده؟ قسمی که پیشتر معارش صاحب این موضوع را یک کمی که یاد کرد، آقای عزیزی هم یاد کرد، حالا شما چی فکر میکنین چی باید شبه که سیستم نظام باید کار بکنه؟ آقای رحمان اغلو،
البته که آقای زرین پرنزر خدمتان عرض بکنم که در پاکستان و یا در ترکیه هم در سالهای قبل کودتای صورت گرفته و در نتیجه این کودتاها فقط حکومت و یا مدیریت سیاسی کشور تغییر کرده، نه کل سیستم، نه کل دولت و نه کل نهادهای دولتی در اون کشورها. مثلا اردو در جای خیش باقی است، پلیس در جای خیش باقی است، تمام این نهادهای تحقیقاتی، علمی، تحصیلی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همه در جای خود باقی است، فقط مدیریت سیاسی آن کشورها تغییر کرده. و حتی در ترکیه با وجودی که مدیریت‌های سیاسی تغییر کرده، اما در مرحله بعدی، در قدمه بعدی، مدیریت‌های بعدی سیاسی آن کشورها از طریق همون انتخابات و از طریق همون میکانیزم هایی که از قبل وجود داشته دوباره فعال شده و دوباره کشور به حالت سیاسی اولی خیش برگشته. و در پاکستان هم به همین شکل. اما در کشور ما متاسفانه در هر 20 سال مملکت سقوط میکنه، اردو سقوط میکنه، پلیس سقوط میکنه، بروکراسی سقوط میکنه، اقتصاد سقوط میکنه و به صورت کل افغانستان سقوط میکنه، نام، اعتبار و اصالت افغانستان سقوط میکنه. همین حالا در افغانستان اردو وجود نداره، پلیس وجود نداره، بروکراسی وجود نداره. کسانی که در بروکراسی افغانستان چی در زمانهای گذشته و چی در زمانهای بعدی کار کردن، اونا اشخاص و افراد کارفهم از اون کشورن. کسانی که در بانک ها کار میکنند، اونها نخبگان بانکی و یا چیز فهمان بانکی هستن، کسانی که در اقتصاد کار میکنن، کسانی که در دانشگاه ها و پوهنتون ها کار میکنن، اونها کسانی هستن که دولت را به صورت کل با نهادهایش میسازن. این درست است که حالا مدیریت سیاسی افغانستان از آقای اشرف غنی به طالبان انتقال یافته. حالا باید طالبان آنگونه که آقای معارض گفتن و عنوان مدیران سیاسی عمل بکنن. اینها می توانند وزیر باشند، این درست است که وزیر باشند، اینها می توانند رئیس باشند، اما کسانی که کارهای تخصصی را، کارهای تکنیکی را و کارهای عملی اداری را انجام می دن، اونها باید کسانی باید باشند که حتی در سنشان اگر تقاضا بکنه در دوران محمد داوود خان هم اگر کار کرده باشند، در وقت ببرک کارمل کار کرده باشند، یا در وقت دکتر نجیب، و یا در وقت استاد ربانی، هر کس دیگر کار کرده باشند، کار را بفهمند، باید در ادارات حضور داشته باشند. اما متاسفانه حالا تا جایی که میبینیم، تا جایی که میدانیم، در ادارات دولتی افغانستان حضور نداره. همه نهادهای دولتی افغانستان به صورت کلی سقوط کرده. در یک چنین حالت است که کشورها با یک در حقیقت حرکت بیرونی از پا می افتند و به عنوان یک کشور می توانند از نقطه نظر جغرافیایی حضور داشته باشند، اما از نقطه نظر معنوی، از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر اجتماعی نمی توانند حضور داشته باشند.
تشکر. تشکر رحمان اغلو. برای اینکه وقت سیخ شده میره، زود اگر گپ بزنیم، گفتیم از خاطر مداخله میکنم، ببخشید. آقای سردار محمد رحمان اغلو، آقای مارد، شما هم شنیدین حال از برنامه آستاستا یک نتیجه گیری بکنیم. اما طور که نظام تغییر میکنه، سیاست های موضوع بحث ما سیاست منطقه‌ای و بین المللی است، سیاست های بین المللی هم تغییر میکنه در افغانستان. از او خاطر شما چی پیشنهاد میکنین بر طالبان که سیاست های منطقوی و خارجی یا بین المللی طالبان قسمی باید تنظیم نشود؟ به گفته متخصصین که این به اساس منافع ملی افغانستان یا منافع اولیای افغانستان باشه و تحت کنترل افغان ها باشه، تر نباشه که هر کل دنیا به ما دکته کده بره و ما کلشان رو گوش کده بریم و راگومک شویم. از او خاطر امیالم سر وقت است که طالبان یک چانس، به گفته متخصصین، یک چانس طلایی دارن که اساس کل چیز قسم بگذارن که مردم در او شریک باشه و یا کسایی که به یک حزب یا به یک سازمان یا به یک ایدولوژی مربوط هستن وقتی که اونا میرن این نظام بسلا متزلزل نشه. چی میگین آقای میراد؟ بسیار خلاصه خلاصه بگین که از دیگرام جنبندی میگیرم. آقای مارج؟
بله، مننه صدر، مننه. گوره دقا نن سبا پا دنیا که طول نظامونه او که نړیوال حقوق دی، که نړیوال اصول دی، که نړیوال کنوانسیون دی، که نړیوال منشور معیارونه، دا ټول معیاري سوي دي، ستاندرد سوي دي. یعنی موږ ګورې تاسو موږ که وګورو موږ له ډېر قوي اسلامي مملکتونه څه لکه سعودي عربستان، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر، دوی کولی سي نړیوالو موازینو سره، نړیوالو کنوانسیونو سره، حتی ډیپلوماتیک کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو سره کولای چې دوی خپل روابط جوړ کړي، یعنی هغه ته ځان عیار کړي، هغه ته درناوی وکړي، او په زمن کې خپل فکری او ایدیالوژیک رژیم هم وساتي. نو طالبان ول نسي کوي، د افغانستان دولت ول نسي کوي. دنیا په حرکت کې ده، سیاست نن په ګټه کې ده. دغه وخت د ایران مسله د سولې، ایران دلته کانفرنس جوړي، شاید هند هم یو څو ورځې وروسته کانفرنس جوړ کړي. موږ نه پوهېږو موږ ستراتیژي چې شاید موږ څه په پروګرام ته جوړ کړی ده، او څنګه کولی شو هغه قوي ډیالوګ وکړو، هغه موقع وکړو، له دغو بورانونو څنګه په خپله ګټه استفاده وکړو. ایران د افغانستان په نوم باندې پروګرام جوړ کړ، اما اصل خبره دا وه چې ځان ته نگراني وه، ځکه نړۍ نن په حرکت کې ده. ایران اوس د S-500 S-400 توغندو یو قراردادونه د وسلو له روسیې سره کوي. بینان دلته یو اړیکه جوړیږي، دوی روابط نږدې کېږي. ایران یو ټریلیون ډالر له چین سره د ګازو تیلو قراردادونه په 2020 کال کې وکړل. دا په دې معنی چې د چین سره د اړیکې جوړې شوې دي. دلته یو سیستم منځ سره دي، حرکت منځ سره دي، په انکشاف کې دي، په پرمختګ کې دا خلک روان دي. پاکستان هغه د ګورې څه وخت دو سویل له چین سره تقریبا 2.5 میلیارد قراردادونه
سوي. همینجا مارک صاحب ببخشین که مداخله میکنم، یک سوال اساسی که بسیاری از متخصصین بین المللی میگن و ایست که در مورد چین مثلا امریکا در افغانستان آمد اون طالبا گویا کور شکست داد رفت، منتها چین که در یک جای داخل شوه بیرون کردن چین بسیار یک کار ساده و آسان نیست میگن، از او خاطر در دیپلماسی با چینا یا با میگن بازی با آتش وری یک چیز است، اگر چینایی یا در یک جای بره دیگه بسیار زیاد مشکل است که از چینایی ها نجات پیدا کنه. این البته نظر بعضی متخصصان، مثلا ترکستان شرقی اویغورا که آمد ایج الان نمیته، اونا هانگ کانگ که الان نمیته مگم انگلیسا طبق وعده الان دادن، از او خاطر طالبا وقتی که کت چین اینقدر روابط خود خوب میکنه این موضوع رو در نظر دارن یا ندارن؟ بسیار کوتاه که یک دقیقه بعد دیگه مهمانای ما وقت بانه، بس شما یک نیم دقیقه میده جنبندی کنین سیب آقای مارج. مارج
بله سر. بله دلته یو دلیل لري هغه دا چې چین سره کومه هواد سره خامخه د چین نظامی او سیاسي پالیسی نه د اقتصادي ده. چین چې کله او هواد ته ځي اته انتهایی زیاته قرضه ورکوي او انتهایی زیاته سرمایه گذاری کوي، نو بنا هغه هواد دبته نه شي کولای چې هغه شرایط شروط لري چې بیرته دا قرضه بیرته دوی ته ورکړی شي، غیر له دې نه چې انګریز او مثلا سره هیوادونه دا کار وکړی شي. دغه وجه ده چې چین هلته ډېر د شایبي کار کوي، اما د افغانستان دپاره خو چین بهتره ده ځکه موږ توکې لرو، خام مواد لرو.
خو صحیح، یک روز این موضوع را علایده گپ میزنیم. حال دکتر عزیزی چون وقت برنامه کم شده میره برای اینکه دو سه دقیقه پیشتر استودیو ترک میکنیم، شما جمع‌بندی کنین برنامه امروز با رحمان نقلم که بخیر برنامه خلاص میشه. عزیزی صاحب
بسیار تشکر. جمع‌بندی صحبت‌های ما این هست که جهان در حال دو قطبی شدن هست، قطب شرقی من جمله چین، روسیه، پاکستان، هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و حتی ایران را هم شامل میشه. خطی که کشیده داره میشه بین قطب شرق و قطب غرب در حد مرز ترکیه و ایران تا سمت بلاروس برین بالا و پایین هم تا سمت مثلا کشورهای عربی این خط مرزی داره کشیده میشه. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی از اینجا خارج شدن. بلافاصله در زمان خروج خود در ماه جولای آقای بایدن من جمله 7 تن از رهبران کشورهای صنعتی با هم دیگه نشستن و برای بنام مبارزه با اقتصاد چین 40 تریلیون دلار تا سال 2035 اختصاص دادن برای این مبارزه. در کنار از این من فکر میکنم حالا که این بلوک در حال تشکیل شدن هست، کشورهای مختلف منطقه در تلاش برای استفاده کردن از امکانات اقتصادی برای رشد و توسعه خود هستند. چین با ابتکار کمربند و جاده یک محوریت را ایجاد کرده و این کشورها در حال وصل شدن هستند.
تشکر.
حل از این نقطه و یک نقطه استراتژیک است و کشورهای منطقه تلاش در افغانستان امنیت تامین شود که بتونه ارتباطشان به صورت کم هزینه و بی دردسر برقرار بکنه و اینها بتونن با هم دیگه کار بکنن.
تشکر عزیز صاحب، برای اینکه وقت کم شد به رحمان بله
نظر صاحب برای منطقه برگزار میکنن تا تعهدات از طالبا بگیرن و خودشان هم در این پلتفرم بتونن در مرحله بعدی طالبا را به رسمیت بشناسن.
تشکر. این موضوع بسیار جالب است، در آینده بازم صحبت خواهد کردیم. رحمان اول بفرمایید صاحب، شما جمع بندی کنین آخرین سخنانتون رو بگین که بسیار وقت زیر شد.
من فکر میکنم که طالبا باید از حکومت فراگیر بسازند و انتخاب نمایندگان اقوام را توسط میکانیزم تعیین بکنن و در پهلوی از او رعایت حقوق بشر و حقوق زن به عنوان اصل سیاست طالبا میتوانه مورد تطبیق و رعایت قرار بگیره. یک توصیه ما به طالبان این هست که خب اما قول معروف است، هر کسی که پول داره او حق داره، هر کسی که پول داره او درست میگوید. ما باور من نمیه که چین بتوانه و یا جرأت اون را داشته باشه در کشورهای سرمایه گذاری بکنه که در اونجا تا هنوز امنیت نهادینه نشده و یا هم تجربه ناکافی از موجودیت امنیت دارند. بنابراین چین و یا روسیه نمیتوانند دوستان دوامدار برای افغانستان بخصوص طالبا بوده باشد. خوب است که طالبا مناسبات خود را با ایالات متحده آمریکا، با کشورهای دیگر در سطحی و در پیوندی اونها را برقرار بکنه که هم مردم افغانستان ضرر نبینه و هم افغانستان در پشت جنگ های نیابتی نشه و پاکستان هم به فکر من او امکانات نداره که روزانه حداقل 10 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار برای جنگ افغانستان و یا برای تامین امنیت.
تشکر سه وقت ما خلاص شد. در آینده بازم دعوت میکنیم شما را صحبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر آقای سردار محمد رحمان نقل، آقای عزیزدین مارچ، دکتر حمید عزیزی از اشتراکتان در برنامه تشکر. او یک فاصله کوتاه موسیقی بعد از اون سر ساعت میتونین خبرها را بشنوین. معذورتان رخصت، خدا حافظتان.
من رو نه